کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر. و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. باستر کیفیت جدا شدن از سرچشمه خود و دور شدن از منبع حیات و پناه بردن به دشمن و آلمن آمدن، خود رو به سقوط انداختن بود. و چون فوق‌العاده این امر دور از عقل و دور از منطق و دور از روش معتدل هر انسان عاقلیه و خیلی عجیبه، با اینکه فوق العاده عجیب و دور از انتظار هست، اما می‌بینیم که شایع، رائج و بلکه غالبه. از این که ببینیم که ما یک عده کثیر تحت یک جریانی خلاف عقل، خلاف بدیهیات رفتار میکنن، باید پی ببریم که اون جریان یک جریان حساب شده و دقیقیه که اینقدر تونسته نفوذ کنه که افراد رو برخلاف عقلشون، برخلاف تمام شؤون وجودی و انسانیشون داره به سمت دیگه میبره. چه نقطه نفوذهایی داره و چه کار میکنه؟ به عبارت دیگه رهزنان راه کیان هویتشون چیه و چه میکنند، چگونه تأثیر میگذارند، شیطان کیه، چی کار میکنه، نفس چیه و چه میکند. برای اینکه چه میکند تقریبا 15-16 مورد از کارهایی که شیطان میکنه رو با وجود آدم در آیات و روایات تذکر دادن، من جمله ایجاد فتنه، ارائه سوءات، اغوا، اینا همه باید بحث بشه که اغوا چی، یعنی چی، یعنی چه کار میکنه، اغوا کرد شیطان، یعنی چه کار کرد، تزیین، اذلال، املاء، تخویف، استهواز، انساء از ذکر، وسوسه، وسوسه میکنه یعنی چی کار میکنه، و موارد مشابه که اینجا نوشتیم که هر مقدارش که میشه بهش بپردازیم و گفتگو کنیم. قبل از همه ببینیم که ما چجوری تغییر میکنیم، آدم چجوری تغییر میکنه. قوای اصلی وجودی آدم قبلا تو بحثای اون بحثای عرفان عملی اجمالا بعضیش گفته شده و نمیخوایم اصلا واردش بشیم، فقط به شماره اگر بیاریم، این قوا بخشش قوای عقلن، قوای عقل. بخشش عملی هن و بخشش نظری. یعنی چی؟ یعنی یک سری قوا در آدم کارشون کار توجه کردن به اشیاء، درک موجوداته که تو این فضا عقل هست، وهم هست، خیال هست، حس هست، حواس. دیگه چیا هست؟ قلب هم هست. نکاشون درک. هر کدوم از اینا مثلا با خیال ما یک سری چیزایی رو درک میکنیم. با وهم یک چیزایی رو درک میکنیم. وهم یه قوه ادراکیه. اگر این هیتش باز بشه میشه بد، وگرنه وهم یک قوه خدا داده. چیا رو با وهم ادراک میکنیم، چیا رو با خیال، فعلا کار نداریم چون همه بحثمون میره روی این سمت. اون چیزایی که برامون محسوس تره، یکیش احساس، حواس، حواس پنجگانه، یکیش فکره، یکی هم برای عرفا شهود و الهامات. این یک سری قوای چی شد؟ ادراکی. یک سری قوا هم داریم برای تصمیم گرفتنها، برای حرکتها، برای اراده ها، که اون قوا عبارتند از عقل، شهوت و غضب. حتی قوای دیگه هم هست. این ستای اصلیش. شهوت به معنای عامش، غضب هم به معنای عامش. اینا اراده تولید میکنن در آدم. افرادی که میگن اراده ای ما ضعیفه چه کار کنیم؟ آدم بی اراده ایم، بارها تصمیم گرفتم این کارو بکنم اما هیچ وقت نشده که این تصمیمم بتونم یه سال حداقل 6 ماه ادامه بدم. اینا باید مراحل تشکیل اراده رو یکی یکی یک فرد وارد به روان انسان، مراحل اراده رو که میداند ببینه که این فرد تو کدوم مرحلهش ضعیفه، همون مرحله رو در اون تقویت کنه. 6 مرحله داره اراده، کار نداریم. پس اجمالاً 2 مرحله، 2 قوه علمی و عملی داریم. علمی ها شدن حس و وهم و خیال و تفکر و عقل و شهود، عملیاش شدن شهوت و غضب و عقل. این یه اصطلاح برای عقل، یک اصطلاح عام‌ترم برای عقل داریم که اون در حقیقت شامل قلب هم میشه، که در مثلا روایت داره که ما خلق الله خلقا اکرم و من الاکرم من العقل، خداوند هیچ موجودی گرامیتر بزرگتر عظیم و شأنتر از عقل نیافریده. این باید توضیح داده بشه، شاید هم یه بار قبلا از کردم. عقل یک کلمه است برای 8 اصطلاح، 8 معنا داره. مثل شیر، برای شیر آب هم استعمال میشه، برای شیر تو جنگل هم استعمال میشه، برای شیر خوردن هم استعمال میشه. عقل 8 معنا داره که بحث ما نیست فعلا. یا رسول اکرم به امیر مؤمنان نقله که فرمودند که اذا تقرب الناس الالله به انواع البر فتقرب الیه انت به عقلک، مردم با انواع کارهای خوب، انفاق کردن، نمیدونم نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات دادن و هر کارهای خوبی که وقتی که به خدا نزدیک میشوند، تو با چی نزدیک شو؟ تو با عقلت به خدا نزدیک شو. قرب میجویند دیگران در اعمال، در رفتارها. تو با چی؟ تو با عقل. این روایت به طرق مختلف تبیین شده. اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. وقتی دیدی مردم با انواع کارهای خوب به خدا دارن نزدیک میشن، تو با انواع عقل نزدیک شو و قرب بجوی، از همشون سبقت خواهی گرفت. با عقل سبقت از بر میتوانی بگیری. این نه به این معناست که یعنی شما دیگه کار خوب رو کنار بذار. بیش از همه بری که امیرالمومنین داشته باز بیش از همه است. توهم این نشه که ما بشینیم فکر کنیم. این عقل اصلا با فکر کردن حاصل نمیشود. شاهدش این که 100 سال میشینیم فکر میکنیم، یک به یک باطن اولیه آیه قرآن نمیرسیم. این اصلا عقل نیست. عقل شاخصه داره، آیات لایه لایه باز بشه. حقایقی که قابل درک نیست بر آدم ادراک بشود. پس این روایت آدم رو بهانه‌ای نشه برای تنبلیش در عبادت. اون عبادت و بر سر جای خودش باقی مستحکم و هیچ خللی بهش وارد نمیشه. اما اینکه اونا اینجوری تقرب میجوین تو اینجوری تقرب بجوی، چندین معنا داره که معنای لایه اول و آسانش اینه که میزان تقرب به بدنه اعمال نیست، به درک و شعوری است که آدم از خدا داره. روز قیامت هم انسان به همین اندازه خدا رو ادراک میکنه، به اندازه شعوری که کسب کرده از خدا، خدا رو ادراک میکنه. یعنی همه یکسان خدا رو نمیبینن. اینطوری نیستش که مثل این که مثلا الان میگیم همگی لطفاً به این نگاه کنین، همگی یه چیز ببینن. روز قیامت افراد تو صحنه قیامت همه خدا ادراک میکنن، همه خدا میبینن، اما همه مختلف. یه مثال بزنم، مثال ناقصه اما چاره نیست. فرض کنید حضرت یوسف اینجاست، نشسته اینجا، یک جمال فوق العاده، هزار نفرم دارن بهش نگاه میکنن، اما یکی توی یه متریش وایساده داره نگاه میکنه، یکی تو 50 متری، یکی تو 500 متری، یکی تو 5000 متری، از دور یه شبحی میبینه. میبینه، اما اون کجا که یک شبح میبینه میگه یه آدمیه اونجا، و این که داره از نزدیک میبینه. مثال خیلی ناقصه ها. روز قیامت ما به اندازه درک و شعوری که ظرفیتش رو پیدا کردیم تو این دنیا از خداوند، به همون میزان خدا رو خواهیم دید، نه بیشتر. بعضی از اسماء و صفات خدا بر ما پوشیده میماند و به همین خاطری که برخی از مراحل بهشت بر دیگران حرام میشه. حرام هم نه حرام تشریعی که بتونن برن بعد یه مأمور وایساده باشه اونجا مثلا بگه طبقه بالا ممنوعه، نمیتونین برید، ورود مثلا افراد طبقه پایین ممنوع. تکوینن حرامه، یعنی مثلا نمیتوانند. مثل این که برای کسی که چشمش و عدسی چشمش مثل ماست، حرام است دیدن مثلا فرض کنید که روابط سلولی. مثلا یعنی حرام است یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواییم نگاه کنیم خودشو مخفی میکنه این ارتباط، این سلولای پوست که مخفی نیست، ظاهره. شاهدش این که وقتی که ما چشممون رو قوی میکنیم با میکروسکوپ میبینیم. چشم ضعیفه. افراد درجه پایین نمیتوانند، راه ندارند به درجات بالای بهشت برن. درجه هم باز مثل پله و نردبون و اینها نیست. اینا بحثای مشکلیه که باید تو بحثای معاد حل بشه. که حقیقت بهشت، حقیقت درجات بهشت اینا چیه؟ چون از اونجایی که ذهن ما انس به عالم ماده داره و محسوسات داره، اون مواردی که مربوط به عوالم غیر محسوسه همیشه توسط ذهن انس گرفته به عالم ماده هی شبیه سازی مادی میشه و خیلی وقتا این شبیه سازی اصلا غلطه. من الان یه جایی بودم، یه مجلسی بود، اینا رو یه مقدار توضیح دادم اونجا، که مثلا تصورمون از این نزول جبرئیل چیه؟ نزولش یعنی چی؟ یک شیء مادیه که از بالا بیاد پایین، پر بزنه بیاد مثلا دم غار بشینه یه چیزایی بگیره باز دوباره بره بالا. همین الان جبرئیل اینجا هست، همین الان این کاغذ، همین مقطع بخوره، همین در عالم قیامت حضور داره، همین کاغذ. پس نزولش یعنی چی؟ صعودش یعنی چی؟ روح به بدن ما متعلق است یعنی چی؟ مگه روح یک شیء مادیه که بیاد بره تو بدن ما که بعد بکشن مثلا از پا در بیاد بعد همینجور بیاد رو سینه بعد از اینجا بره بیرون، مثل بخاری که مثلا میاد بیرون یا بادکنکی که سوزن بزنن هواش خالی بشه؟ اینا همه تصورات غلطه، اصلا غلط. حقایق عالم ملکوت باید اون آمادگی های درک عالم ملکوت رو آدم داشته باشه، وگرنه همه تصورات غلطن در غلط میشه. خدای خدا بالاست، پایینه، کجاست؟ اگه بالا نیست پس چه دستمونو میبریم بالا؟ وقتی میخواییم دعا کنیم و تمام مسائل دیگهی که مربوط به عالم ملکوت. طی عوالم یعنی چی؟ توی تقرب الیه به انواع العقل بودیم. عقل به این معناست که اگر کسی ادراک کرد، ادراکاتش توسعه پیدا میکنه. این عقل شاخصش اینه، نه که بشینیم و بخونیم و حفظ کنیم. بعضی از افراد، از افراد دقیق گفتن که عالم آن نیست که مطلبی رو مثلا یاد گرفته باشه از جایی و چون محفوظات را فراموش کرد جاهل شود. این که نشد عالم که. این شده یه ضبط صوتی که زمان یه چیزی روش ضبط شده بعدم پاک میشه. علم اونی که با جان اتحاد حاصل کنه. یعنی فراموشی نشاندهنده اینه که علم علم نبود، یه سه محفوظات بود. بعد در ادامهش گفتن بلکه عالم آن است که هر وقت بخواهد از پروردگارش علم بگیرد. یعنی حداقل فطانت فهم عوالم ملکوتی را داشته باشد. خب بگذاریم، اینو هی توضیح مفصل دادم که باز تقرب الیه به انواع العقل یه دستمایی نشه که ما الان داریم درس فعلا میخونیم از آن دارن میگن. این عقل اون عقلیه که یه پایه حصولش همین برهاست، منتها چجوری اون برها برای آدم شکوفایی عقلی نفس شکوفایی ذهنی و فکری. هگل فکرش خیلی شکوفا بود اما عقلش صفر بود. قرب که پیدا نکرد بعد پیدا میکنه. شاخص عقل اینه که قرب به خدا حاصل میکنه. قرب به خدا شاخصش چیه؟ حضور خدا را احساس میکنه. وقتی ما نزدیک یک چیزی بشیم، اگر یک کسی عاشق یک کسی باشه نزدیکش بشه چه حسی پیدا میکنه؟ تپش قلب پیدا میکنه، حالش تغییر میکنه، همینطور هست نه؟ شاخص اون عقل اینه. ما یه فردی بود یه زمانی میامد برای مشاوره، عاشق یه خانومی شده بود، حتی هیچ ارتباطی هم باش نداشت، ولی بدون اینکه اون خانوم حالا بدونه یا نمیدونم میدونست یا نمیدونست نه خیلی بعد میگفتش که من ساعتها مثلا میرم جلوی خونه، نزدیک خونهشون که میرسم مثلا من تپش قلب میگیرم. اینطوریه دیگه، خصلت عشق اینه. یا گاهی وقتا من مثلا اونجا مثلا همینطور گریه میکنم. نزدیکی به خدا چی میاره؟ دو حال میاره. یکی وجلت قلوبهم الذین اذا ذکر، یه الله که گفته بشه دلش میلرزه، تکون میخوره. حالا اگر آدم کار کرده باشه به ظهور و بروز نمیاد، مثلا های های بزنه زیر گریه، اما دل تکان میخوره. هم ذکر بشه ها. یه فردی بود از رفقای استاد ما، ایشون خیلی آدم با سوز و حالی بود، خیلی عاشق اهل بیت هم بود، دارای مکاشفات زیادی هم بود. از شاگردان مرحوم آقای انصاری بودیشن. بعد یه بار تعریف میکردن، میفهمدن که این آقا رفته بود در مغازه یه کسی از این کاسبای بازار، بعد همونجوری نشسته بود و وایستاده بود اینها، یه کسی آمد جنسی خرید، این شاگردش رو صدا زد که بیا این جنس رو مثلا ببر از باز از نن انبار بردار بیار یا چه کار کن، صدا زد کار داشت باشه، گفت علی اکبر بیا اینو بردار مثلا ببر اونجا یا برو از انبار مثلا یک کیسه برنج مثلا بیار. میون در حال حالتی که نشسته بود در مغازه، مثلا نشسته بود مثلا میخواد چای بخوره پیش مغازه رفیقش، هم تا این گفت علی اکبر بیا اینو بخور و ببر و مثلا یا بیار و اینها، همینطور این حالش عوض شد. بعدشون فهمدن چنان حالش عوض شد و چنان منقلب شد و همه اون جمع اون کاسب و اون مشتریا و بقیه رو به تلاطم آورد از اسم علی اکبری که به گوشش خورده بود از علی اکبر امام حسین علیه السلام. بعدشون گفتن 100 تا مجلس روزه اونطوری نبود. علامت عقل قرب است. علامت قرب در درجات اول حالت وجل هست، در درجات بالاتر حالت اطمینان فوق این حرف هست. اینطوری بودن دیگه، بعضی اینطوری بودن. توی کتاب احیاء العلوم غزالی میگه که بعضی از پیشینیان میگفتند، حالا پیشینیان او باز، که ما گروهی را دیدیم که اگر شما میدیدید میگفتید دیوانه اند، و اگر اونها شما رو میدیدند میگفتند شیطانی. الان یه کسی که مثلا 200 سال پیش زندگی کرده، سر از قبر بلند کنه میگه اینا کیه؟ اینا شیطان هن، این هست، این زن ها، این مرد ها، این رفت و آمد ها، این معامله ها، این کلک ها، این دروغ ها، دست شیطان ها اینا از پشت بستن. قوای انسان رو گفتیم. این قلب کارش ادراکاتیه و کار اصلیش ادراکات باطنیه. ادراکات باطنی حالا چجوریه؟ ما یک ادراکات ظاهری داریم، یک ادراکات باطنی، و نوعاً کسانی که درگیر ادراکات ظاهری هستن، یکی از کارهای شیطان همینه که بعداً بهش میرسیم. بخشی از اون ادراکات باطنی، بخشی از دین که اون ادراکات باطنی رو تبیین میکنه، انکار میکنه. آقا اینا قابل پذیرش نیست، این چه حرفیه؟ یعنی چه اول مثلا پای راست تو بذار، نمیدونم بعد پای چپ تو بذار، باز آمدی بیرون پای چپ تو بذار. یا مثلا حرفایی که گفته شده، کسانی که اینا رو میگن، اینا بخشی از شیاطینن. برای که این وسوسه، حالا بعدن میگیم مفصل بحثش، اثر نکنه، از حیث روانی، حالت روانی انسان اینطوریه که یه نفر یه توی مجموعه اگر یه چیزی رو انکار کنه، یه جریانی به وجود بیاره، از حال حس حیث روانی آدم درش اثر میذاره، شل میشه. ای بابا این حرف چه خبرها چه کارها، یعنی چه از حیث این تا آخر مباحثمون هست. ما دو تا زمینه داریم، زمینه ادراک، زمینه تصمیم. همه کارمون رو اینه، یه چیزها رو درک میکنیم، یه کاری رو انجام میدهیم، ورودیامون، خروجیامون. این انکارها چه در ادراکات چه در تصمیمها، کار شیاطینه. و اگر کسی ناخواسته این انکارها رو انجام بده، ناخواسته شده مجرای شیطان. بعد میگیم مجرای شیطان شدن چجوریه، شیطان چجوری افرادی رو مجرای خودش میکنه. و این مجرای خودش کردن باز خیلی عجیب غریب نیست، ماها خیلی وقتا تو زندگیامون مجرای شیطان شدیم. بعد که مثالش و نوعش رو عرض کنم مشخص میشه که چجوری ما مجرا میشیم که نشیم، مواظب باشیم که نشیم. یکی از اون مجاری همین انکار هاست و این از لحاظ روانی فوق العاده تأثیر داره. عزم جزم کرده بودیم مثلا فلان کار انجام بدیم، تام دیگه مثلا دلت خوشه ها، چقدر عزم ها که با همین تو هم، با همین دستکون دادن ها، با همین حالات چهره چندشاور، عزم ها به سستی گرایید تو فضای رفاقت ها و اینا مجاری شیطان بودن در کنار ما و ما مجاری شیطان بودیم برای دیگران و بعدم باید پاسخ بدیم. تو هم دیگه خیلی سخت میگیری، تو هم دیگه خیلی مقدس شدی. او حالا چقدر اثر میذاره همین حرفا، همین کارا تو زندگی خودمون؟ برگردیم اکثری مردم 99 تا اصلا همه مردم قبل از رسیدن به حیات طیبه تأثیرپذیری دارن. قبل از اینکه فرد از نفسش رها بشه تأثیرپذیری داره و اتفاقا تأثیرپذیری این شیاطین از شیاطین جنی تأثیرگذاریشون بیشتره که بعدن خواهیم گفت. شیاطین انس انسان دیگه، ولی شیطان حتما شیاطین انس یک آدم یهودی کمونیست بندم جائل دروغ پرداز کذابه؟ نه، به درجاتی که وقتا ما شدیم میشویم. میخواد نماز اول وقت بخونه، اگه شیطان مثلا بیاد بگه نخون، اعتنا به حرف شیطان نمی کنه. اما همسرش حالا بیا یک چایی با هم بخوریم، حالا دیر نمیشه بابا، تو هم هزار کار دیگه درسته، حالا میخوای همین یکی رو درست کنی؟ چقدر قشنگ وسوسه میکنه. کاری که اگه شیطان میخواست با هزار زور و زحمت هی میامد میگفت نماز تو به تأخیر بنداز، اصلا بهش اعتنا نمی کردیم، چون شیطان همش داره اینو میگه. رفیقمون، همسرمون، دوستمون، فیلمی که داریم نگاه میکنیم میگه و بهش اعتنا میکنه. خب این انکارها که حرف شیطان است، حالا یا از دهان خود شیطان یا از دهان انسان شیطانی در میاد، گاهی وقتا انکار مسائل ادراکیه، این حرفا قابل پذیرش نیست، اینا رو ما نمیفهمیم. بابا همه علم میگه نمیدونم انسان از تکامل به وجود آمده، حالا شما مثلا میگیم این همه زیست شناسی رو چه کار کنیم؟ این جمجمه هایی که پیدا شده چه کار کنیم؟ گاهی وقتا تو بخشای نظریه، گاهی وقتا تو بخشای عملی. و عمدتاً افراد چون خودشون رو نمیخوان بالا ببرن، دیگران رو پایین میکشن. تو خیلی سخت میگیری. حالا مثلا یه تلفن بزنیم با این همه دارن میخورن. همینطوری عزم ها سست شده، همینطوری با همین راحتی. اونایی که به حرام خوری افتادن، که از ابتدا که مال حرام خور نبودن، هی وسوسه ها وسوسه ها وسوسه ها همینطور ادامه پیدا کرد. فرد اول به شبهات مبتلا شد، بعد کم کم به حرام های کوچیک، بعد کم کم به حرام های بزرگتر. این که خدا تذکر میده ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياه، این سیستم مال کیاست؟ مال کسایی که همین زندگی روزمره رو بهش قانن، همون چیزایی که دلشون میخواد برسن خوبه دیگه، بس دیگه، کافیه دیگه. و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها و الذين هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که امیدی به آمدن به سمت ما ندارند، به زندگی دنیا دل خوش کردند و بهش اطمینان دارند، اعتماد دارند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ادراکاتشون منحصر است به زندگی روزمره، فراتر نیست. و هم عن الاخرت هم غافلون، از پشت صحنه این زندگی، از باطن حیات اصلا به سمتش حرکت نمی کنن. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، روی بگردان از کسی که از یاد ما روی گردانده. شاخصش و رضوا بالحیات الدنیا، دل خوش به همین زندگی روزمره. حالا این زندگی روزمره ممکن نماز هم توش باشه ها، اینطور نیست. پس زندگی روزمره که میگیم نماز روزه محو باشه توش. ذالک مبلغهم من العلم، نهایت چیزی که میفهمن همین مقدار درک زندگی روزمره است. جریانات عمیق‌تری که سرمنشه این علم است، این حیات است، این زندگیه، عقلشون، علمشون به اون نمیرسد. اصلا تلاش هم نمی کنن که برسه، چون به همین دلشون خوشه دیگه. ببینید آدم وقتی که احساس کنه خوبه، هیچ وقت سعی در بهتر بودن نمی کنه، خوبم دیگه، این زندگی متناسبه دیگه. وقتی به یه چیز دل خوش باشه، هیچ وقت آدم از اون چیز نخواهد گذشت به چیز دیگه ای. خب قلب، بیایم بحث رو جمع کنیم. قلب آماده ادراک، اصلا برای ادراک خدا قرارش داده. منتها این ادراک گاهی وقتا ادراکات، یعنی همیشه ادراکات ملکوتیه که یا الهامه یا وحیه. الهام و وحی هر دو توسط فرشته صورت میگیره، منتها وحی مختص انبیاست که آگاهانه اطلاع دارند و اون فرشته برشون نازل میشه، خداگاه با فرشته ارتباط برقرار میکنن. برای دیگران به درصدی ناخودآگاهه، و کمیت و کیفیت ارتباطشون با فرشته فرق داره. تمام ماها با فرشته در ارتباطیم، تمام ما، منتها 5 تا مانع هست که باعث میشه که اون ارتباط با فرشته برامون ملموس نشه، که اونا در این موقعیت دیگر. و اصل علم هم از این جریان به وجود میاد، از ارتباط ما با عالم ملکوت. اصل علم، بقیه علومی که ما میخونیم با خوندن حاصل میکنیم، اینا خیلی چه هنری نیست. اون که هنره، علمیه که از ربط با ملکوت حاصل میشود. خود هنر آن دان که دید آتش عیان. اون که گفت من میبینم داره آتش از دهان کسی که غیبت میکنه بیرون میاد، هنر اینه. وگرنه اینکه ما شنیدیم در روایات گفتند که مثلا کسی که غیبت میکنه مثلا آتش از دهنش بیرون میاد، خب شنیدیم. هنر اصلی اون که گفت من دیدم، من دارم میبینم، حقایق رو مشاهده میکنم. به همین خاطره که اهل الله بیشتر تمایلشون به علوم الهامیه، نه علوم کسبی و شنیدنی و خواندنی و مطالعه‌ای. حتی باز این انشاءالله بعد برداشت نمیشه که منظور نیست باز این علوم ول کنیم بذاریم کنار، اینا مقدمه اوناست. خب، قلب بین عالم ملک و ملکوت در حرکته. چجوری در حرکته؟ قلب ما مثل یک خانه دو دره، یک در از درون و یک در از بیرون. مثل حوضی که بعضی از علمای اخلاق مثال زدن، مثل یک حوضی که هم از بالا شیر آب میتونیم توش باز کنیم و هم میتونیم حوض رو بکنیم و اینقدر به عمق بریم که از درونش آب بجوشه. دو تا در داره. یک در قلب ما به عالم ملک باز میشه، به این عالم دنیا. یک در قلبمون به عالم ملکوت باز میشه و هر دوتا قابل باز شدنه. اون دری که به عالم دنیا باز میشه از قلبمون، دریچه هاش چیه؟ اون شیرای آبش چیه؟ همین حواس. اینو یه لحظه خوب دقت بفهمید. ببینید، خداوند قبل از اینکه عالم رو خلق کنه علم به مجموع عالم داشت یا نه؟ برای خدا قبل و بعد نداره، همیشه علم داشت و دارد. تجلی این علم خدا در لوح محفوظه. و ان من شیء الا عندنا خزائنه. هیچ چیز نیست که خزائنش الا اینکه خزائنش نزد ماست. همین کاغذ، نه اینکه خزانه مثل این باشه که مثلا این ویترین باشه، یه جای انبار باشه، از انبار برن بیارن. اون خزانه معنای دقیقی داره، شاید شب آینده اشاره کرد، الان وقتمون گذشته. خب پس تمام هستی در علم خدا بوده، هست، خواهد بود. اصلا برای خدا بود و هست و خواهد بود نداریم. این ماضی و مستقبل و حال مال ما هاست که تو زمان گیریم. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ پس کل هستی در علم خدا، اون که جاش جداست، یعنی موقعیت و مقامش جدا، اون تجلی اون باز علم در لوح محفوظه. لوح محفوظ از اونجا تجلی عینی خارجی میکنن، اشیا عالم پدید میاد. مثال غیر صحیحه اما برای تقریب به ذهن، مثل یک کسی که یک نقشه تو ذهنش داره، اون نقشه رو پیاده میکنه بعدا. پس یه مرتبه از وجود اشیاء اون وجود نقشه‌شون، وجود علمی اشیاء. وجود علمی اشیاء در علم خداست و تجلی دومش در لوح محفوظ. حالا باز لوح محفوظ چیه؟ فعلا کار نداره. یک وجودی ملکوتی. اون لوح محفوظ پس تجلی کرد، وجود خارجی اشیا پدید آمد، عالم پدید آمد. پس یک لوح محفوظ که ملکوتیه، بعد عالم که شد وجود خارجی عینی. از اونجا ما چشم باز میکنیم، گوش باز میکنیم، حواس، فکر، اینها عالم رو تشخیص میدیم، میبینیم. شد مرتبه سوم، در ذهن ما نقش بست، دیدیم. چشم که برداشتیم، این چیزایی که دیدیم، چیزایی که شنیدیم، چیزایی که فکر کردیم، نقش بست در قلب ما. نقش بست یعنی چی؟ یعنی وجودی از اشیاء، البته وجود به معنای خاصی، ماهیت اشیاء در ذهن ما شکل گرفت، در روح ما شکل گرفت. وگرنه اگر وجود خارجی رو ما در وجودمون اتحاد وجودی نداشته باشیم، به هیچ چیزی علم پیدا نمی کنیم. لازمه ادراک و علم اینه که از موجوداتی که در خارج هستند یک شمه‌ای، حالا اون شمه چیه فعلا کار نداریم، بعد تو بحث‌های دقیق علم که حقیقت علم چیه اونجا بحث بشه، شمه‌ای از موجودات خارجی در درون ما باید موجود باشد در قلب ما تا بتونیم ادراک کنیم، وگرنه ادراک محال می شود. به همین خاطر که آینه شما تصویرتون توش می افته، ولی آینه ادراک به تصویر نداره. اونم لازمش تجرده که بحثای فنی داره کار واردش نشه. همین مقدار که ببینیم، برای اینکه ادراک قلبی کنیم، یه چی بود؟ یه لوح محفوظ بود، از اون وجودات اشیاء پیدا شد، بعد ما حواسمون به کار افتاد، حواس انتقال داد علم را به کجامون؟ به قلبمون، به حقیقت روحمون، که اونجا ادراک صورت گرفت. گفتیم دو تا در داره دیگه. پس ما با اشیاء یک درمون در حس های قلبی است. اینا از کجا حاصل شد؟ از همین حواس. حواس القلب و مصحف البصر، اون خزینه ای که چشم میگیره تو اونجا منتقل میکنه تو حقیقت قلب. این میشه یک در که ما علم به عالم ملک پیدا میکنیم. این راه ادراک ملکی دنیایی. یک در دیگه داره قلب، مستقیم با عالم ملکوت در ارتباطه. یعنی قلب اینا توضیح داره و هر کدوم اثبات داره. تا میخواییم در سطح بحثمون عرضه کنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد و